الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. برق نیست بسی. جهت دوم در بحث گفتیم بر این که یک بحث در رابطه با جهت دوم در بحث این بود که اگر هر آینه معاطات به ایصال متحقق نشود و تنها وصول احد المالین به دیگری جهت انشاء به کافی نباشد، پس بنابراین معاملاتی را که از این قبیل است، مانند کاری را که سقاها انجام می دادن یا حمامی ها انجام می دادن، اینها را از چه راه میشه از نظر فقهی تصحیح نمود؟ چند طریق و راه برای تصحیح این قبیل عقود یا این قبیل معاملات متصوره غیر از بیع. اگر بیع را قبول کردیم، چنانچه قبول کردیم فی الجمله در اون جاهایی که ایصال دارای عنایت مخصوصی بود، کیفیت مخصوصی بود که مستند به مالک بود و متعارف بود عرفا انشاء بیع با اون کیفیت، خب ولو برای مشتری کلی که همون جهت سابقه میشد، بنابراین که اون درست نشه، در این موارد راه‌های مختلفی را به عنوان راه‌های فقهی برای تصحیح این قبیل معاملات ذکر شده. راه اول گفته شده که این ممکن است از باب توکیل باشه، به این معنا که مالک اون مشتری را وکیل میکنه که به اخذ این مال، مثلا اون کوزه آب، ایجاب کنه از طرف مالک وکالتن، قبول کنه از طرف خودش اصالتن. یه نوع توکیل زمینی است از طرف مالک. مالک وقتی مال خودش رو میذاره جایی و میره، در حقیقت یک توکیل زمینی میکنه از برای هر کسی که بیاد این مال رو برداره و او میشه وکیل مالک از برای ایجاب و از طرف مالک از برای ایجاب و قبول هم که از طرف خودش اصیله. به این ترتیب وکالت در بیع، پس از باب وکالت در بیع در اینجا معامله انجام میگیره. مثلا در باب حمامی هم لابد وکالت در ایجاره و امثال این. این وجه اولا خلاف ارتکاز عرفی است. به حسب ارتکاز عرفی اینجوری نیست که صاحب مال، صاحب حمام قصد توکیلی اصلا داشته باشه. در توکیل وکیل کرده مالک، به خود وضع این آب بخواد وکیل کنه، هر کسی رو بده این آب رو برداره، وکیل از طرف مالک به این که این آب رو به همون قیمتی هم که لابد متعارفه یا معین شده از طرف مالک بفروشه به خودش، باز خودش هم قبول کنه، پولش هم بذاره اونجا. این اولا خلاف مرتکزات عرفی و عقلایی، زیرا که در ذهن عقلا در این قبیل موارد قصد توکیلی را ما نمیبینیم که واقعا قصد کنه کسی را وکیل کنه از طرف او، به این معنا که دو تا معامله منظور مالک باشه، یکی توکیل و دیگری ایجاد بیع وکالتن از او. این خیلی خلاف ارتکاز و خلاف ذهنیت عرفی است. فرض توکیل یک فرض خلاف واقع. ثانیاً خب فرضاً اینجا قصد توکیل داشته باشه مالک، خب وکالت هم خودش عقدی است از عقود، نیاز به ایجاب و قبول داره، و این عقد هم باز حالش حال عقد بیعه، از این نظر که میبایستی یا به لفظ انجام بگیره یا به معاطات انجام بگیره. اون وقت معاطات هم یک فعلی، یعنی به فعل انجام بگیره، یه فعلی میخواد که دلالت بر وکالت داشته باشه. ما در اینجا فعلی که دلالت بر وکالت داشته باشه هم نداریم در حقیقت. اگر گذاشتن این آب کافی است از طرف مالک برای اینکه فعلی بشه مستند به مالک، خب ابتداعا میگیم این فعل، فعل مبرز همون عقد نهایی است که عبارت از ایجاب باشه و قصد بیع باشه. اگر کفایت نداره ایصال مال برای انشاء فعلی تملیک، پس قهرن کفایت نداره برای ابراز دو شیء، هم وکالت هم اینکه وکالت در بیع، به طریق اولا بر اون هم دیگه دلالتی نداره. اگر این قرار دادن مال به این شکل که مثلا به دست دیگری برسه از نظر دلالت فعلیش کافیست برای دلالت بر اینکه صاحبش قصد بیع را کرده، ابراز بیع را کرده، خب ابتداعا میگیم این معاطات بیع است، این یه نوع فعلیش انشاء بیع است به این فعل که عبارت از ایصال. اگر صلاحیت نداره برای انشاء بیع، پس صلاحیت نداره برای انشاء وکالت بر بیع، به طریق اولا بر اونم صلاحیت داره. پس باز ما در باب وکالت اینجا ابراز میخواییم، انشاء میخواییم و انشائی نداریم، نه لفظ نه فعلی که دال بر انشاء عقد وکالت باشه. پس بنابراین این وجه اول وجه صحیحی نیست. وجه دومی که در اینجا میشه ذکر کرد اینه که این قبیل معاملات از قبیل اباحه مشروطه باشه. مالک مال خودش را وقتی میذاره در اینجا، یا اون حمامی وقتی در و حمامش را باز میکنه برای همه، اباحه کرده است، اذن داده است به اشخاص که از مال او یا از به اصطلاح منافع مال او استفاده کنند، انتفاع کنند، ولی نه انتفاع مطلق و مجانی، بلکه اباحه مشروطه به تملیک ثمن، اباحه مشروطه، اذن مشروط. میگه اگر مثلا فلان مقدار را تملیک کردی و در اون جای صندوق مقرر و معد برای اون مال گذاشتی، آن وقت تو معزونی از طرف ما که استفاده کنی. اذن مشروط، اباحه مشروط است و شرطش هم تملیک ثمن از طرف مشتری، از طرف اون مباح له و معزوم. اینم یک تخریج به اصطلاح یا یک توجیه فقهی برای این قبیل معاملات. وجه سوم این که به نحو به این معنی که هر وقت میتونه از اصلا معامله نیست، اذنه، یعنی میتونه از اذن خودش برگرده. اگر تملیک نکرد که مباح نیست براش، حرام تصرف، اگر تملیک کرد مباح میشه براش. و چون مشروط به تملیکه، قبل از تملیک این اباحه نیست، به مجرد تملیک هم اباحه فعلی میشه و قهرن اون میتونه تصرف کنه. وجه سوم، حالا این وجه دوم را با وجه سوم با هم بیان نقاط ضعفش میکنه. وجه سوم این که گفته بشه این به نحو جعاله است، در اینجا اباحه هست ولی یه جعاله هم هست در کار. جعاله در اینجا به دو شکل تصور داره. یه دفعه فرض میشه مالک اون مال اباحه را جعل قرار میده، یا منفعت اون شیء را جعل قرار میده، اون مال را جعل قرار میده برای کسی که اون مقدار از مال تملیکش کنه، که انه گفته من ملکنی فلان مقدار از مال، من ابحت له یا ملکت له، ملکته هذا الماء، یا انتفاع به مثلا حمام، در مسئله حمامی که اباحه یا تملیک اون منفعت یا اون مال جعل باشه از طرف مالک برای کسی که این عمل را براش انجام بده، تملیکش کنه اون ثمن رو. عکس اینم تصور داره که جعل از طرف مشتری باشه، یعنی مشتری در اینجا بگه برای این که اگر مالک حمام اباحه کرد برای من تصرف در حمام را، من اباح لی انتفاع به حمام خودش را، من در اینجا براش مثلا لهو درهمون، من یه درهم به او قرار برای او قرار میدم، یه حالت جعالهی باشه. این دو فرض، اینکه این اباحه مشروطه باشه یا جعاله باشه از احد الطرفین، فرقش در با ما سبق اینه که در اینجا دیگه بیع نیست، یا اباحه مشروطه است یا جعاله است. در باب به یک شبهه بعضی از آقایون کردن که بر اون وجه اول و جهت اولا هم میاد، اون این که اگر هر آینه بیع باشه، حالا چه ابتداءن چه به توکیل از طرف مالک، در خیلی از این موارد خصوصیات مجهوله. مثلا مقدار استفاده از این آب، کمیت آب، ممکنه کسی خیلی آب بخواد برداره، ممکنه کسی کم بخواد از این آب برداره. در مسئله حمام، در مسئله اون آبهایی که سقاها می آوردن، یه مقداری کمیت ها دقیق نیست. خب بنابراین اگر از باب اجاره و بیع یا وکالت در بیع و اجاره باشه، مسئله جهل و غرر میاد در پیش. یه نفر میره در حمام خیلی آب استعمال میکنه، مصرف میکنه، که دیگه کمتر آب مصرف میکنه، اینها موجب عدم مشخص بودن ثمن یا مثمنه، و بدین ترتیب یک حالت غرر و جهالتی که ممکنه موجب بطلان معامله باشه در اونجا بیاد. در اباحه مشروطه یا در جعال دیگه غرر، شبهه غرر جا نداره. چرا؟ چون شبهه غرر در خصوص بیعه، نهی از غرر در بیع آمده، نهی نبی عن بیع الغرر، اما سایر معاملات غرر درش موجب بطلان نیست. در جعاله مثلا مجهول بودن یا غرری بودن موجب بطلان معامله نیست، معین نبودن مقدار کار موجب بطلان نیست در حقیقت. در اباحه مشروطه هم مسئله همینجوره، گرچه اصل این شبه در اونجا هم قابل دفعه. کسی گفته بشه در این موارد درسته به دقل عقلیه مقدار آبی را که مصرف میکنه شخص مشخص نیست، ولی عرفاً بالاخره یه مقدار مشخصی، یه حد و حدود مشخصی داره از نظر عرف، که معروفی معلومیت و معروفیت اون حد کافیست در رفع غرر و رفع جهالت عرفاً. حالا این شبه اگر اونجا کسی نتونست جواب بده، اینجا دیگه بی موضوع، اصلا موضوع نداره این شبه. این امتیاز این دو وجهه بر اون وجه سابق، ولی این دو وجه باز هر دو اولا خلاف ارتکاز، ظاهر ارتکاز عرفی این نیست که این آقا بخواد جعاله انجام بده یا بخواد اذن و اباحه مشروطه به تملیک قرار بده. مخصوصا اباحه ظاهر این قبیل معاملات اینه که این مال را وقتی تملیک میکنه دیگه مالک میشه، نه اینکه فقط او اباحه کرده برایش تصرف را. اگر مال پولی را گذاشت در صندوق حمامی، مالک یک بار حمام رفتن میشه، منفعت حمام را به اندازه یک بار استحمام مالک شده در حقیقت، یعنی جنبه تملیک درش هست، اما مجرد اباحه و اذن در تصرف ولی مشروط به تملیک، این خلاف ارتکاز عرفی است. و در باب جعاله هم باز فرض جعاله در اینجا اگر بنا بشه اباحه باشه، طرف چیز مجرد اباحه باشه، باز خلاف ارتکازه. و اگر تملیک باشه، بگه من یملکنی الثمن املکه حال الماء یا املکه المنفعه، که این رو جعل قرار بده، و این از این نظر خلاف ارتکاز عرفی نیست، ولی درش اشکال دیگری هست، و اون این که کلن در باب جعاله عملی که براش جعل قرار داده میشه میبایستی عمل مالیت دار باشه، منفعت دار باشه. تملیک از اعمالی نیست که خودش فی نفسه مالیت داشته باشه، مالیت مال اون مالی است که تملیک میشه. جعل مانند اجاره است، در اونجایی جعل صحیحه که اجاره صحیح باشه، یعنی بر اعمالی که این اعمال دارای منفعت و منافع باشه برای و مالیت باشه برای طرف دیگر، در اونجا جعاله صحیحه. تملیک مال عمل نیست، به عبارت اخرى عمل قانونی است نه عمل حقیقی. تملیک یه عمل حقوقی است نه عمل حقیقی. جعاله در اعمال حقیقی درسته و صحیحه، نه در اعمال حقوقی. و این بحثش در کتاب جعاله باید صحبت بشه اونجا، که در اعمال حقیقی جعاله درسته، کاری انجام بده، همون عملی که میشه متعلق اجاره قرار بگیره. همچنان که نمیشه ما تملیک را متعلق اجاره قرار بدیم، میگیم اگر کسی فلان چیز رو من تملیک کرد برای فلان مقدار، مثلا من اجرت بهش میدم. همچنین جعاله درست نیست در این موارد. بله؟ نه، گرم کرد که هم برای خودش گرم کرده به نفع من چیه؟ باعث اباحه کنه یا باعث تملیک کنه به من منفعت را، یا باعث تملیک کنه. اباحه که گفتیم خلاف اون ارتکازه، تملیک بکنه منفعت را به من، عبارت اخرای از عمل حقوقی شد. پس جعل جعل در مقابل عمل حقوقی صحیح نیست، جعل جعل در مقابل اعمال حقیقی درسته. یعنی اون جایی که یصح فیه الاجاره، یعنی یمکن یعقل فیه الاجاره، البته با شروط در اجاره شروط اضافی است که در جعاله دیگه اون شروط نیست، از قبیل قرار و معلوم بودن و مدت و این حرفایش کدومش در جعل نیست، معلق نبودن و در جعل همه اون شروط منتفی است، ولی بالاخره متعلق جعل بایستی، متعلق جعاله میبایستی عمل باشه، عمل حقیقی باشه. تملیک مال عمل نیست در حقیقت، یا تملیک منفعت عمل نیست. بنابراین نه وجه دوم مطابق با ارتکاز عرفی است و نه وجه سوم مطابق با ارتکاز عرفی است. چرا؟ پس بنابراین وقتی تملیک میکنه جعال، اگر جعاله باشه، جعاله بر چیه؟ جعاله بر تملیکه، تملیک عمل حقیقی نیست که بگه من مثلا مشتری میگه من یملکنی اون آب کوزه را فلهو علی درهم، این یملکنی قابل جعاله نیست چون تملیک عمل حقوقی است نه عمل حقیقی. چرا؟ اگر بگه من وجد ضالتی فله کذا، این من یبنی بیتی فله کذا، اعمال حقیقی متعلق جعاله قرار میگیره. عمل حقوقی که عبارت از خود تملیک و تملکه، او صلاحیت برای متعلق جعاله قرار گرفتن نداره. و تفسیر این نکته دیگه در بحث جعاله میبایستی بیاد. پس اگر مجرد اباحه بدون تملیک باشه، این خلاف ارتکاز عرفی است. اگر تملیک درش باشه و از باب جعاله باشه که وجه دومه، در حقیقت خلاف صحت جعاله است، لا یصح الجعاله در این طرف. وجه چهارمی که در اینجا تصور داره اینه که ما اگر اون بیع را قبول نکنیم، اقرب وجود این وجه چهارمه در حقیقت، این که در اینجا در حقیقت مالک اذن به تملک داده باشه، اذن به تملک یا اذن به حال تملک عین یا تملک منفعت یا انتفاع، تملک انتفاع و تصرف در عین، ولی علا وجه الضمان. دو شکل میشه کسی اذن بده دیگری در مالش تصرف مطلق بکنه، حتی تصرفی که متوقف بر ملکه که در حقیقت مستلزم اذن به تملکه و تصرف متوقف بر ملکه مانند اتلاف. یکی اذن به تملک یا اذن به تصرف مطلق مجانا در موارد هبه و شبه هبه از این قبیله. دوم اذن به تملک و تصرف، تصرف مطلق حتی تصرف متوقف بر ملک، ولی علی وجه الضمان، یعنی نه اذن مجانی، میگه تو حاضرم مأذونی از طرف من این مال را هر گونه تصرفی، حتی تملک، حتی تصرفات متوقف بر ملک انجام بدی، ولی مشروط به این که ضامن باشی این مال را و زمان را هم مشخص میکنه قیمتش را. زمان غرامت نیست، زمان مسماست، یعنی زمان معاملی قرار میده، میگه زمانی که من قرار میدم مثلا برای هر کوزه آبی 1 ریال، برای هر شستشوی در حمامی مثلا 5 تومان، این در حقیقت اذن به تملک منفعت یا عین یا تصرف مطلق در منفعت یا عین، حتی تصرف متوقف بر تملک، ولی علا وجه زمان، اونم زمان مسمات، قیمت مسمات، قیمتی رو که تسمیه میکنه، نه زمان غرامه و قیمت المثل و قیمت سوقی که ممکنه اون چیزی که قرار بده بیشتر باشه از قیمت سوقی، ممکنه کمتر باشه، اونی که قرار میده. و ما کلن در باب عقود این قبیل عقد هم داریم، این خودش یه عقدیست، ولی از عقود اذنیه نه از عقود عهدیه. یکی از انواع عقود اذنیه این عقده، در ارتکازات عقلایی این عقد هستش که اذن علا وجه الزمان میده، صاحب مالی اباحه میکنه، اذن میده به دیگری که تصرف کنه در مال، ولی اذن مطلقه، نه اذن میده فقط انتفاع کنه بدون تملک، اذنی که درش تملک هم خابیده، یعنی در حدیست که میتونه او مالک هم بشه، یا تصرفی را که متوقف بر ملکه انجام بده از قبیل اتلاف، جایی که تصرف مستلزم بر اتلاف، مثلا غذاییست، طعامیست، بگه این طعام رو من اذن میدم تو بخوری، تصرف کن، تصرف در طعام متوقف بر اتلافشه، در حقیقت عبارت اخری از اتلافشه که این اذنیست که مستلزم ملکه، متوقف بر ملکه، ولی این اذن رو مجانن میده، این رو هبه است یا شبه هبه است. یک وقت این اذن را علا وجه زمان میده، زمان غرامت و قیمت سوقیش در زمان است. یه وقت علا وجه زمان با تسمیه زمان که میشه زمان مسمات، اون قیمتی که تسمیه میشه در حین اون اذن، میگه من اذن میدم تصرف کنی در این، ولی به این شرط که اگر تلف شد یا تلفش کردی یا تصرف متلف را که معزونی درش و من اذن دادم به تو تصرف مطلق رو انجام بدی، ولی ضامن اون مقدار مالی است که تعیین میکنه. اینه که از یکی از عقود اذنیه است در حقیقت که به خود اذن متحقق میشه. این وجه شاید اقرب وجوه باشه برای توجیه این قبیل معاملات، اگر اون وجه، یعنی اگر اون چرا که در جهت قبلی گفتیم قبول نکردیم که این ایصال خودش اینو عقدی است، اینو ابراز، اینو معاطاتی است در حقیقت و ابراز فعلی است از برای قصد بیع، اگر اون قبول نکردیم این اقرب است به ارتکازات عرفی و عقلایی، چون بدون شک مالکین در این جور موارد اباحه مجرده نمی کنن، اباحه را می کنن که دیگری مالک میشه، میتونه مالک بشه اون مال را، اتلاف کنه اون مال را، تصرفات متوقف بر ملک بکنه در اون مال، و این منظور مالکه، نه فقط مالک بخواد این مباح کنه برای این به این مقداری که بتونه فقط تصرف کنه بدون ملک و بدون تملک، بلکه بتونه اصلا آب برداره ببره برای خودش منزل خودشون. ارتکاز عرفی چنانچه گفتیم در اونجا بیش از اباحه است، اباحه مجرده، درش اذن به تملکه و اذن به تصرفاتی که متوقف بر ملکه، ولی این هم مجانی نیست، مجانن این کار نکرده، بلکه این را علاوه چه زمان کرده، و در اینجا در حقیقت زمان، زمانی که مقدارش هم مشخص شده، در مقابل مال قرار میگیره، نه در مقابل اباحه، به خلاف وجه دوم. در وجه دوم تملیک شرط اباحه بود، در اینجا این مالی را که دفع میکنه در مقابل مالی است که میگیره در حقیقت، نه در مقابل متعلق اذن و اباحه است، نه در مقابل خود اباحه است، به خلاف وجه دوم که در اونجا اون تملیک شرط خود اباحه بود، خود اذن بود، اینجا شرط معزون فیه، یعنی میگه در مقابل ثمنی را که ما تسمیه کردیم، زمانی را که معین کردیم، تو معزونی در این مال تصرف کنی، تصرفات مطلق، حتی تصرفاتی که متلف مال باشه، متوقف بر ملک باشه، یا تملک مال، حتی تملک مال را اگه بخوای بکنی اشکالی نداره. این وجه اقرب الوجوه، و به این ترتیب این عقد میشه از عقود اذنیه، یکی از عقود اذنیه، که امثال این عقود اذنیه ما زیاد داریم، که این عقود اذنیه چون اذنیه هستن درش دیگه ممکنه که ایجاب قبول لفظی بلکه فعلی هم شرط نباشه، چون کلن در باب عقود اذنی، یه بحثی یه جایی باستی بحث بشه، در باب عقود اذنی، عقود اذنی حقیقتش اذنه، التزام و تعهد قبلا گفتیم درش نخوابیده، ولی زو مرحوم میرزا میفرمود برای اینکه عقود اذنی از عفو العقود خارجه، لغتا مثلا عقد نیست، یا اگرم عقد باشه لغتا وفا نداره، لزوم نداره، چون موضوع وجوب وفا و لزوم و وجوب وفا نداره. این عقود اذنیه چون حقیقتش اذن سهل المعونه است، فقط درش رضا و اذن شرط دیگه، ایجاب و قبول و انشاء و تا اینکه بگیم خب این عقد حالا منشأش چیه، به چه چیزی ابراز شده، به لفظ که لفظی در کار نیست، به فعل که فرض کردیم مثلا این فعل کافی نیست. چون حقیقت عقود اذنیه و قوام عقود اذنیه به اذن مجرد اذن و رضاست، ولی خب اذنی که یک شرطی داره، ولو به لحاظ متعلق اذن یک شرطی داره و اون زمانی را که قرار داده شده و اونم لابد با یه نوشته‌ای با یه چیزی اونجا مشخص کرده که یا به تعارف عرفی که در مقابل این تصرف متوقف بر ملک و این اباحه مطلقه در مقابل اینقدر باستی ضامن بشه، یعنی مقدار زمان مسماش لابد یه دالی برش هست در بین. پس این عقد چون از عقود اذنیه است، بیش از اذن و رضا چیز دیگری لازم نداره. فقط در اینجا یه مسئله میمونه و اون این که ما میبایستی در عقود اذنیه قائل بشیم که تعیین زمان مسما نافذه، و الا مقتضای قاعده اینه که در باب عقود اذنی، در باب عقود اذنیه یا تصرف در مال دیگری، اگر دیگری راضی رضایت مطلق و مجانی که زمانی نیست، اگرم راضی نیست به اطلاق و از بین بردن اون مال، خب پس ضامن میشه زمان المثل و زمان غرامه. این که زمان از زمان غرامت مبدل بشه به زمان مسمات و اون چیزی رو که تسمیه کرده به عنوان زمان که یا بیشتره یا کمتره او مسجل بشه بر طرف مقابل، این نیاز به دلیل داره. برای مقتضای قاعده اینه که زمان زمان غرامت باشه نه زمان مسما، زیرا که در اینجا تملیک و تملکی نبوده، چون تملیک و بیعی که نبوده تا اینکه بگیم این زمان مسمات میاد. پس چگونه اینجا زمان مسمات به مجرد رضا زمان مسمات ثابت میشه بر علیه بر ذمه در حقیقت مأذون له در این عقود اذنیه؟ این دلیل میخواد اینکه زمان مسمات نافذه، و این در باز همون عقود اذنیه اونجا بایستی بحث بشه. به ادله مختلفی در اونجا ما میتونیم ثابت کنیم که زمان مسمات هم نافذ و لازمه بر مأذون له. به سیره عقلا میشه این ثابت کرد، به خود اوفو بالعقود بنا به یک تقریب میشه این ثابت کرد، تقریبی که بگیم عقد در اوفو بالعقود شامل عقود اذنیه هم میشه، ولی وجوب وفاست که در عقود اذنیه نیست. و وجوب وفا در عقود اذنیه نسبت به اون جاهایی که زمان مسمات قرار داده میشه، نسبت به زمان مسمات وجوب وفا دیگه معقوله، زیرا که زمان خودش یه نوع التزام و تعهدی است از اون طرف مأذون له، به این که من ملتزم میشم تصرف کنم، تصرفی را که در فرض اتلاف یا تملک یا انتفاع اون زمان مسمات بر عهده من باشه. این بحثش دیگه مربوط میشه به بحث عقود اذنیه. بنابراین اگر ما این قبیل عقود اذنیه رو قبول کردیم، عقد اذنی که درش زمان بتونه تعیین کنه مالکی که اذن به تملک یا اذن به تصرف متوقف بر تملک میده، میتونه زمان مشخص کنه و زمان هم لازم میشه اگر تصرف کرد تصرف متوقف بر ملک، یا اگر تملک کرد مأذون الله. از وجوب وفا به لحاظ زمان میاد نه به لحاظ اصل. قبل از اینکه اون تصرف کنه اینجا وجوب وفایی نیست، چون یه اذن نیست، میتونه از اذن خودش پس برگرده، ولی در بعد از تصرف دیگه وجوب وفا میاد، چون اوفو بالعقود عقد ای را میگیره. بنابراین اینکه عقد اعم باشه از عقد اذنی و عقد عهدی، فقط مسئله وجوب وفا بود که معقول نبود در رضا در جایی که شرط زمان مسما بشه، چون شرط خودش التزامه و تعهد در حقیقت قابل وفاست، یعنی وفا دیگه درش معقوله، به لحاظ این قسمتش میشه واجب الوفا. وقت عقد اذنی اینجوری میشه، قبل از تصرف مشمول عهود العقود نیست چون التزامی هنوز متحقق نشده، بعد از تصرف از مأذون الله مشمول عهود العقود میشه به لحاظ زمان المسما، و این دیگه بحثیه که دون بحث عقود اذنیه باید ثابت کرد. پس بنابراین وجه چهارم اینه که گفته بشه این قبیل موارد اگر بیع نباشه و خود مالک با قرار دادن مال به این ترتیب نخواسته قصد بیع کنه، اقرب به ارتکازات عرفی اینه که این از عقود اذنیه باشه. یعنی اذن در تصرف مطلق، بلکه حتی تملک از طرف معزون الله از طرف دیگری را داده مالک، ولی مشروط، و این شرط شرط اباحه نیست، این شرط در حقیقت در مقابل متعلق اباحه است، نه خود اباحه است. ولی بر نمیگرده به وجه دوم، مشروط به این که اگر تصرف متلفی کرد ضامنه و زمان رو هم مشخص کرده، زمان غرامت نیست، زمان مسماست. و این قبیل عقود اذنیه هم متعارف عند العقلاء و هم صحیح شرعا، و موارد زیادی از این قبیل داریم ما در فقه که این را میشه از این موارد قرار داد، و هم لازم الوفاست. اگر هر آین معزون الله تصرف کرد، تصرف متلف و متوقف بر ملک را انجام داد، واجب است برش اون زمان مسما را، نه زمان غرامت را، اگر هم بیشتر از زمان غرامت بود واجب است برش او را وفا کنه و مشمول عهود العقود میشه. زیرا شرط زمان در حقیقت این یک شرط عهدی است، نه شرط اذنی، چون عهدی است مشمول وجوب وفا هم خواهد شد. این وجه چهارمی که برای تصویر توجیه این قبیل معاملاتی که در خارج رایجه. پس حمامی مثلا عقد اذنی داره با مشتریای خودش، میگه هر مشتری که بخواد بیاد در این حمام استفاده کنه، من تملیک میکنم منفعت حمام را به اندازه یک شستشو، ولی مشروط به زمان. وقتی این انتفاع را کرد و مصرف کرد، این آب را یا مثلا خود حمام را، مکان را، خصوصیات دیگر حمام را، این مشروط به زمانه. زمانم نه زمان غرامت، زمانی که من قرار میدم. هر حمامی یه زمان معینی قرار شد، بیش از زمان مثل قیمت سوقی باشه یا کمتر باشه، اینا در حقیقت میشه از قبیل عقود اذنیه، و عقود اذنیه در بین عقلا هم شیوع و تعارف زیادی داره. این تمام بحث در تنبیه دوم. امضا نشد انشاء اینها. حالا که وقتی تصرف کرد احدهما اینجا ملکیت را شارع مثلا اجازه داد، بگیم پس حالا اون بیعه صحیح شده. اینجا نیاز به اطلاق احوالی داریم، دلیل خاص هم که نداریم برای اینکه اون بیع صحیح شد و امضا شد. بنابراین ما بین این دو مورد میبایستی تفکیک قائل بشیم. پس بنابراین این بیعی است که شارع امضاش نکرده، یعنی ما دلیلی بر امضا شرعی این انشاء بیع متعاملین در باب معاتات بنابر این مبنا نداریم. این اولا. و ثانیا این مطلب تازه اگر درست بشه، در وقتی درسته، یعنی اونقدر فقط نتیجه میده که تصرف از احد الطرفین انجام بگیره. اگر تصرف از احد الطرفین انجام نگرفت تا آخر، در اینجا دیگه در حقیقت ما بیع امضا شده هم نداریم، چون اطلاق احوالی تازه اگه قبول بشه، این چنین اطلاق ازمانی و احوالی در عمومات اگر قبول بشه، در جایی است که اون شرط متحقق بشه که چیه؟ تصرف احد الطرفین، تصرف متوقف بر ملک، اونم نه هر تصرفی، تصرف متوقف بر ملک مانند اتلاف، مانند نقل و امثال اینها در احد الطرفین. خب و اما اگه این تصرف واقع نشود، پس بیع شرعی، هنوز بیع ممزای شرعی ما در اینجا نداریم. وقتی نداشتیم، پس ادله خیارات دیگه در اینجا جا نداره، نمیتونیم توسط کنیم به ادله خیار برای اثبات اینکه این عقد عقد جائز است و میتونن اینها فسخش کنن. پس این دلیل در حقیقت اخص از مدعاست، این آنچرا که بنابر تقدیر سوم میباید. پس صحیح همونیست که گفته شد، تفصیل بین شرایط صحت، همون وجه اول، و احکام خیار و احکام بیع. شرایط صحت لازمه در این چنین معاتاتی، چون دلیل بر این صحت به نحو اباحه شرعی دلیل لبی بود، مقتضی قاعده فساد بود یا صحت مطلقه بود، ملک لازم بود، او که نشد پس فساده مقتضی قاعده، الا اجماع و سیره متشرعه و امثال اینا که اثبات صحت فی الجمله به مقدار اباحه کرده. این دلیلم چون دلیل لبی است، ما نمیتونیم ازش استفاده صحت فی الجمله یعنی اباحه رو بکنیم مگر در جایی که تمام شرایط بیع جمع باشه. ولی احکام بیع از قبیل خیارات و امثال اینها قابل ترتیب و ترتب در اینجا نیست، چون اونها موضوعش بیع شرعی است و اینجا بیع شرعی موضوع شرعی ما نداری. مسبب شرعی است یعنی تملیک و تملک شرعی است که تملیک و تملک شرعی مالکی نداریم. این حکم تقدیر سوم. تقدیر چهارم آن بود که متعاطیان قصد اباحه داشته باشن از اول، اباحه مالکی، از قبل مالک بخواد اباحه کنه و قائل بشیم برای اینکه اینجام اباحه مالکی انجام بگیره. بحثش میاد ان شاء الله.